بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یوسف توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون یا صاحب سجنه ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه از نظر سلسله نبوت یه ویژگی دارد که در کمتر انبیا هست، برای اینکه از چند نسل پیغمبر است. پدرش یعقوب پیغمبر است و پدرش اسحاق پیغمبر است، پدرش ابراهیم پیغمبر است. اینها ان سلسله انبیایند. وقتی پیشنهاد تعبیر رؤیا به حضرتش داده شد، حضرت به اجمال فرمود علوم فراوان خدا به ما داد و تعبیر رؤیا و همچنین آگاه بودن از غذایی که میخورید این بعضی از روم است. ذالکما مما علمنی ربی، این من تبعیزی است، از بعضی از علومی که به ما آموخت این است. اگر می فرمود ذالکه علمنی ربی، این دلیل بر علوم دیگر نبود. اما وقتی فرمود ذالکما مما علمنی ربی، معلوم می شود علوم دیگری را هم خدای سبحان به حضرتش آموخت که برخی از اون علوم مسئله تعبیر رؤیاست. در آیه‌ای که دارد علمتنی تعبیر الاحادیث، این دلیل نیست بر اینکه علوم دیگری را هم خدای سبحان به اینها عطا کرده است. اما این جمله ذالکما مما علمنی، معلوم می شود که تعبیر رویا یا تعبیر احادیث این جزء بعضی از علومی است که خدای سبحان به اینها داد. مطلب دیگر آن است که در همون طبیعه بحث سوره مبارکه یوسف اشاره شد که تعبیر غیر از تعبیر است. احیانا ممکن است بر تعبیر رویا هم تعبیر اطلاق بشود، اما تعویل یعنی اول به بازگشت این حادثه. این که وجود مبارک یوسف عرض کرد خدایا علمتنی من تعویل الاحادیث، یعنی هر رخدان که پدید می آید از کجا شروع شد، اول رجوع بازگشتش به چیست، این ما می دانیم. تعویل حادثه غیر از تعبیر رؤیاست. لذا در جریان تعویل طعام هم فرمود ما این غذاهایی که برای شما میارن تعویلش میدونیم، اینا جزء تأویل الاحادیث است که غیر از تعبیر رویاست. این حادثه از کجا شروع شده، در چه شرایطی الان ادامه پیدا میکند، به کجا ختم میشود، این رو میگن تأویل احادیث، یعنی ارجاع و اول شناسی و رجوع شناسی و بازگشت شناسی هر حادثه و رخداد را ما به اذن خدا میدانیم. علمتنی من تأویل الاحادیث، نه تعبیر رؤیا. لذا اون چه که وجود مبارک هست، یعقوب به یوسف فرمود به یعلمو که من تأویل الاحادیث که قبلا گذشت، علمتنی من تأویل الاحادیث که بیان خود یوسف سلام الله علیه هست که در بخشای پایانی همین سوره است که بعدن میآید، نشان آن است که وجود مبارک یوسف غیر از تعبیر رؤیا از تعبیر احادیث هم باخبر بودند. در اینجا هم تعبیر رؤیای زندانی ها را به عهده گرفت، هم تعبیر احادیث را به عهده گرفت که فرمود لا یأتیکما طعام ترزقانه الا نبأتکما بتأویله قبلا یأتیکما. خب پس دو علم را که شاید جامعی هم داشته باشند، حضرت اینجا اشاره کرد و ذالکما مما علمنی ربی، در کنارش هم مسئله توحید، دعوت به توحید ربوبی، توحید اخل عبادی و مانند اون هست که الان بازگون میکنند. و بعد از چند نوبت هم جریان اداره کردن مملکت قحطی زده و گرانی دیده و تورم دیده مصر را هم باعث گرفت. خب میدونید اداره مصر کشور پهناور، اونم در شرایط بحرانی و قحطی و گرانی، با همه محدوده اطرافش که از 80 فرسخی می آمدن اونجا میره و طعام و جیره می گرفتن، و بود این اجعلی علی خزائن الارض انی حفیظون علیمون. اگرچه اونچه یک مسئولی باید این دو صفت را داشته باشد، هم متخصص باشد هم متعهد، این دو خصوصیت در من هست، هم من متعهدم هم کارشناس این کارم، انی حفیظون علیمون، هم امینم متعهدم هم کارشناسم، میدانم که کشور قحطی زده مصر رو در شرایط کنونی چجوری اداره کرد و کشور بحرانی هم آرام کرد. خب این میشه ذالکما مما علمنی ربی، این علوم فراوان را یکی پس از دیگری اشاره کرده است. خب تعبیر رؤیا یک، تعبیر احادیث دو، مسئله توحید ربوبی و الهی سه، که الان این مجموعه رو در کنار همینجا ذکر بکنن. جریان اداره کردن مصر اینا که خب بعدا خواهد آمد. رضا فرمود ذالکما مما علمنی ربی، بعد هم راه را به ما نشون داد، فرمود دلیل این که خدای سبحان این کمالات ما مرحمت کرده است این است که من از هر گونه شرکی، چه در اعتقاد، چه در اخلاق، چه در اعمال منزهم، و هر گونه توحیدی کمالی است و من به اون کمال متکاملم، هم در مسئله عقیده، هم در اخلاق، هم در اعمال موحدم، چه این که هم در عقیده، هم در اخلاق، هم در اعمال منزه از شرکم. نه اون دوران کودکی و نوجوانیم که در کنعان به سر می بردم بید مشرک بودن من اون راه ها رفتم، نه در دوران جوانیم که آمدن در سرزمین مصر و گرفتار قبطی ها شدم به شرک اینها آلوده شدم. انی ترکت و ملت قوم لا یؤمنون بالله و هم بالآخرته هم کافرون، اعم از کنعانی های کافر که در کودکی و نوجوانی اونجا بودن و قبطی های ملحد وثنی که دوران جوانی را اینجا گذروندم، من هرگز آلوده نشدم. انی ترکت و ملت قوم لا یؤمنون بالآخره و هم بالآخرت هم کافرون، بعد و تبعت ملت آبایی، نه تنها به این شرک آلوده نشدم بلکه مزین به توحید شدم اعتقادن اخلاقن و عملن. و تبعت ملت آبایی ابراهیم یعقوب و اسحاق و کذا و کذا، تا میرسد به این که نه تنها ما شرک رو ترک میکنیم و موحدان رو به سر میبریم، اصلا در شأن ما نیست که ما برخلاف این روش داشته باشیم. این در شأن ما نیست که نمونهاش در آیات دیگر ذکر شد. در بخش پایانی سوره مبارکه مائده از وجود مبارکه یا عیسی مسیح سلام الله نقل میکند، آیه 116 سوره مبارکه مائده این است، وقتی خدای سبحان در صحنه قیامت به وجود مبارک عیسی سلام الله علیه فرماید که انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، وجود مبارک عیسی سلام الله علیه حرفش این است، سبحانه که ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اصلا ما حق این کار رو نداریم، این مال ما نه این که من تنها نگفتم، اصلا حق ما نیست، در شأن ما نیست که ما اینجور حرف بزنیم مردم را به غیر خدا دعوت کنیم. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق این کنتو قلتو فقد علمته تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. خب از این که تعلیل کرد علت آورد فرمود من چون از شرک منزه شدم و به توحید مزین شدم این فضائل را خدا به ما داده است، معلوم می شود هر کس از شرک منزه بشود و به توحید مزین بشود به مقدار نزاهتش از شرک و تزینش به توحید از علوم الهی بهره برد. حالا لازم نیست به مقام انبیا و اولیا برسد که دسترسی به اون مقدور دیگران نیست. این وعده الهی محقق می شود درباره او که فرود این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا یا اتقوا الله و یعلمکم الله، اگر شما اهل تقوا باشید فرق در خیلی از موارد فرق بین حق و باطل، خیر و شر، نفع و ضرر، صدق و باطل، صدق و کذب به شما داده می شود. گاهی انسان در قلبش یدرک ولا یوسف است، بالاخره گرایش دارد به یک سمتی، به اون سمت علاقه پیدا میکند و بعد معلوم شد حق با اوست ولو نتواند برهان قام میکند. این یه مرحله است. اگر خیلی دقیقتر و شفافتر بود راه علمیش هم خدا به او یاد میدهد. بالاخره یا گرایش است یا بینش محصول تقوا خواهد بود. این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، یک اتقوا الله و یعلمکم الله، این دوتا. آیات دیگری هم که می فرماید اگر نزاهت داشتید فضل خدا شامل حال شما می شود، اینه تعمیم دارد، منتها درجه عالیش مال انبیا و ائمه علیهم السلام است، متوسطش مال اولیایی است که شاگردان اونهایند، مراحل نازلش مال سایر مؤمنین است. و تبعت ملت آبایی ابراهیم و اسحاق و یعقوب، ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء، این من شیء هم گفتن این من برای تأکید اضافه شده است، ذالک من فضل الله علینا ولا علی الناس، منتها بسیار از مردم این راه را طی نمی کنن، حق شناسی نمی کنن، شکر نمی کنن، نعمتی است که خدای سبحان به همگان عطا کرده است، اینا حق شناسی نمی کنه. خب پس اون اونم یه مقداری ذات اقدس اله قابلیت عطا می کند، بعد بعضی ها از این قابلیت بهره سو می برند، خدای سبحان از اینها می گیرد، فیضش رو ادامه نمی دهد. به بسیاری از افراد قابلیت داده است، منتها این قابلیت را اینها فقط خواب من دسته ها، یعنی زمین را آماده کرده است، زمینه را آماده کرده است، بذرفشانی کرده است، نهال را داده است. فمطالع آبیاری بکن. آبیاری هم عشق چشم شماست. این عشق چشم تنها آب است برای اینکه به سلاح حل بکا. این کار را بکن، نظر این نهال خوش بشود. خب این به جای اینکه با عشق چشم با سلاح حل بکا این نهال الهی و توحید و اخلاق را آبیاری بکند، هی اغراض و غرائز را آورد روی این نهال، ریخت و این را دفن کرد. میشه قد خواب من دسته ها. قابلیت را با سوء اختیار خودش از بین برده است. خب فرمود حالا که اون علم تعبیر رؤیا را اشاره کرد، علم تعبیر احادیث اشاره کرد، علم توحید را اشاره کرد، دلیل رسیدن به این علم را اشاره کرد، تعمیم این علم را اشاره کرد، همه این بیانات فرمود، حالا به اصل مسئله توحید می‌پردازن. فرمود یا صاحب السجن، این تثنیه است، یعنی شما دو نفر جز اصحاب زندانید. صاحبین بود که نونش افتاد، صاحبی السجن، نه صاحبی، رفیق من، صاحبی، اینا نیست. شما صاحبی السجن نیست، جز اصحاب سجن نیست، جز مصاحبان سجن نیست. حالا یا اینا مدت ها تو زندان موندند و بعد این رؤیا را دیدن و در اثر این مدت طولانی یوسف سلام الله علیه را به خوبی شناختن، گفتن انا نراک من المحسنین، یا نه چون حکم اینها دراز مدت بود، اینا با چندین سال در زندان میموندن، بالاخره به انسانی که تازه وارد زندان شده و معلوم نیست کی آزاد میشود، این را نمیگن جز اصحاب سجن است. اصحاب به صحابت بالاخره یه دراز مدتی رو میطلبد. حالا یا مدت طولانی بودن یا حکمشون طویل المده بود. اگه یه مدت قابل اعتنای موندن دو جد اصحاب سجن شدن، در این مدت با وجود مبارک یوسف سلام الله علیه آشنا شدن، رفتار و گفتار و منشون حضرت را دیدن، گفتن انا نراک من المحسنین. بالاخره یا بقای اینها طولانی بود یا حکم اینها طولانی، اینا جز اصحاب سجن بودن. فرمود یا صاحب سجن. تلعی خطاب به این دو نفر است، متوجه این دو نفر است، برای اینکه اینا سوال کردن، اینا طرف محاورن، لکن محور بحث همه زندانی ها هستن، چون که بیرونم میتوانن از حکم درون کمک بگیرن. تلعیه محاوره تثنیه است، ولی وقتی وارد بحث میشوید میبینید بحث سبقه جمع دارد، تثنیه نیست. این یک. و بحثم در این نیست که الله موجودون، چون اینا به وجود اله معتقد بودن که الله موجود است، توحید ذات را قبول داشتن، توحید خالقیت را قبول داشتن، توحید ربوبیت همگانی و جهانی را قبول داشتن، یعنی الله موجودون را قبول داشتن، الله خالق لا شریک له را قبول داشتن، الله رب الارباب و رب العالمین لا شریک له فی ربوبیت المطلقه، اینا را قبول داشتن. مشکلشون ربوبیت جزئی بود، کی کار انسان را اداره میکنه، کی کار دریا را اداره میکنه، کی کار صحرا را اداره میکنه، کی کار حیوان را اداره میکنه. این ربوبیت جزئی مشکل جدی بود و مشبسنیین حجاز هم به همین درد مبتلا بودن. لذا در مسئله خلقت اینا مشرک نبودن، البته اینا مشرکان مصر بودن، لیکن مشرکان حجاز و اینا هم یک در یه وادی بسنید برن که لئن سألت من خلق السماوات والارض یقولون الله، اینا قائلن که الله خالق سماوات و ارض است، لا شریک له. بعد لئن سألت من یدبر الامر من السماء الى الارض یقولون الله، من رب السماوات والارض یقولون الله. گرچه اینها اونجوری که باید پاسخ بدن بگن الله، فسیقولون الله نمیگن، فسیقولون لله میگن، یه مشکلی در جواب دارن، لکن بالاخره ظاهرا در این مراحل موحد بودن. یعنی یه ذاتیست به نام واجب الوجود لا شریک له، اون خالق کل سماوات و ارض است لا شریک له، مدیر عامل کل سماوات و ارض است رب و سماوات و ارض است لا شریک له. اما ربوبیت های جزئی، تدبیر جزئی، رزق و تأمین حیات و ممات و شفا و حل مشکل و قضای حاجات و شفای مرضا و نیازهای دیگه، این به دست به ارباب متفرقون است. حالا ارباب متفرقون یا فرشته هستند یا موجودات آسمانی دیگه هستند یا قدیسین بشرند یا جنن، که هر کسی گرفتار یک راه و رسم خاص خودش. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه تو این مقطع چهارم دارد به آنها سخن میگوید، نه اول و دوم و سوم. برهان هستی یوسف هم این نیست که الله موجودون تا اونها بگن ما هم قبول داریم. سخن در این نیست که الله موجودون لا شریک له. سخن در این نیست که الله خالق الکل لا شریک له. سخن در این نیست که الله رب السماوات و الارض لا شریک له. این سه مقطع مورد قبول اونهاست، به خارج از بحث هستی یوسف است. سخن در این است که انسان رو کی اداره میکنن، دریا رو کی اداره میکنن، صحرا رو کی اداره میکنن، رزق به دست کیست، شفا به دست کیست. این ربوبیت های مطلق جزئی است. بعد برابر این و صحبت مسئله کلامی حقوقی، کلامی فقهی، کلامی اخلاقی است، نه کلامی محض. سخن در این است که کی هست و کی نیست، میشه یه مناظره علمی محض. غالبا انبیاء علیهم السلام به این سبک بحث نمی کنن. بارها ملاحظه فرمودید که قرآن کریم یک کتاب علمی نیست، نظیر فلسفه، کلام، فقه، حقوق. این نور است نه علم، یعنی فن نیست. این علم و اخلاق و عمل رو به هم می دوزه. شما بینید در هیچ کتاب فلسفی، در هیچ کتاب کلامی وقتی میخوان برهان بر توحید اقامه کنن، هیچ کس نمیگوید که من این رو میپسندم، من اون رو نمیپسندم، من این رو دوست دارم، من اون رو دوست ندارم. تو طبیعیات این طور است، تو ریاضیات این طور است، تو منطقیات این طور است، بالاخره برهان است. من این رو دوست دارم، من اون رو دوست ندارم مطرح نیست که. هرگز شما تمام این کتابهای معقول رو که ورق میزنید میبینید هیچ مسئله پیدا نمی کنید که درش این باشه که من اینو دوست دارم اون رو دوست ندارم. اما وقتی میبینید جریان هسته ابراهیم سلام الله علیه که مطرح میشه در سوره مبارکه انعام که گذشت، گفت من آفل رو دوست ندارم، خدا اونه که دوست داشتنی باشه. خب اونه که گاهی هست و گاهی نیست و گاهی غروب میکنه گاهی طلوع داره، خب چه میتونه مشکل ما رو حل کنه؟ ما که نمیخوام بگیم ثابت بکنم چی هست چی نیست، که میخوام بگیم چی مشکل ما رو حل میکنه. ما خدای رو قبول داریم که محبوب باشه، چیزی محبوب است که معنا حیث کنا باشه. اینه که گاهی غروب داره گاهی غیر غروب معنا نیست. اینی لا احب العافلی. این علم و عمل رو به هم دوخت، این حکمت هین رو به هم دوخت، این حکمت نظری و حکمت عملی رو به هم دوخت، علم و اخلاق و فقه و حقوق رو دوخت، حکمت و اخلاق و عمل صالح رو به هم دوخت، اندیشه و انگیزه رو به هم دوخت. خدا اونه که محبوب باشه، عافل محبوب نیست، پس عافل خدا نیست. خب شما بالاخره خیلی از شما کم بیش با این علوم آشنایی، چه تو فلسفه غرب، چه تو فلسفه و حکمت کلام شرق، اصلا این حرف ها برهان مطرح نیست. که تو برهان کلامی اصلا این که یه مسئله اعتقادی ذهن میکنن دوست دارم و دوست ندارم مطرح بشه. چون قرآن نمیخواد به ما چیز یاد بده، قرآن میخواد ما رو بسازه. اون جوری که درون ما هست یه اندیشه است که گوشه از ساختار ما رو تأمین میکنه، یه انگیزه است که گوشه دیگر تعمیم میکنه، یه فهم است به یه اعتقاد، یه عقد است به یه عقیده، اینا رو میخواد بسازه. حالا برفرض ما عالم شدیم، نیمی از مشکل ما حل میشه، اون که نمیخواد نیمی از مشکل ما رو حل کنه. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه همون راه وجود مبارک ابراهیم رو طی میکنه. سخن از دوست دارم است، سخن از انتخاب کردن است. چی رو قبول دارم، چی رو انتخاب میکنم، چی رو میپسندم؟ شما چی رو میپسندید؟ اونی که اونایی که چند تا هستن و هر کدام ساز دیگری دارند و هر کدام راه دیگری دارن، او رو میپسندی؟ یا اون یک کسی که هیچ شریک ندارد، همه چیز دارد؟ ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار؟ نه حقون، نه او حق است و دیگری باطل، که بشه بحث فلسفی یا بشه بحث کلامی. کی رو انتخاب میکنید؟ شما خیر رو تو مسائل عقلی، تو فقط تو حکمت عملی میبینید. خیر یعنی ما یختاره العاقل. چی رو شما انتخاب میکنید؟ مثل خدا را آدم میخواد برای که به او دل بسپره، سر بسپره. این خیر صیغه صفت مشبه هست، به معنای افعال تفضیل را هم حمل میکند. فرمود به این که شما چی رو انتخاب میکنید، به کی سر میسپرید؟ به چند تا که هر کدام یه راه خاصی دارن، علمشون محدود، قدرتشون محدود، بر فرضی که این سمت ها را داشته باشن محدود است. شما که همه چیز مورد نیاز تون است، حیات میخواهید، سلامت میخواهید، رزق میخواهید، علم میخواهید، یکی کسی باید بشه همه اینها را بدونه. نه تنها شما، کل جامعه بشر. لذا اول خطاب تثنیه است، بعد خطاب جمع است. خب معلوم میشه وجود مبارک هستی یوسف دارد رهبری خود را در زندان اعمال میکند، نه هدایت اون دوت زندانی را. اول یا صاحبه سجن است که تثنیه است، چون اونها طرف ساله. بعد وقتی که شروع کرد فهمود بین که ما تعبدون من دونهی الا اسمان، خب جمع آوردی تا آخر همش جمع است. من میشه سخن در این نیست که با این دو نفر حرف بزنه تا وقت تعبیر بشه، و سخن در مسئله حکمت و کلام نیست که چی هست به چی نیست. سخن در اینه که انسان به چی دل بسپره. این راه قرآنه. خب به کی دل بسپره؟ به اون یکی که همه چیز بلد است و قدرتش نامتناهی است و در کنار وحدتش احدی نیست، لذا وحدت او وحدت قاهره است، نه قهار یعنی جبار. وحدت قاهره آن است که کثرت و محو بکند. وقتی وحدت قاهره شد، چیزی در عالم نیست. ما تا نمردیم نمیفهمیم بعد از مرگ چه خبر است. ادعی به هم که در دنیا هستن، و جنه که من قدره آها و نار که من قدره آها و ماننده. یک. دو، ما تا گرفتار نفخ صور نشدیم نمی فهمیم لمن الملک اليوم. دیگران که قبل از نفخ صور اون صحنه را می بینن، همکنون می گوین ما زنده به ذکر دوست باشیم دیگر حیوان به نفخ صور. ما اکنون نفخ صور میبینیم، میبینیم هیچ خبری تو عالم نیست. اینا همه نشانه اویان، هیچ کدوم در عالم، هیچ چی تو عالم نیست. بالاخره نفخ صور که دیگه تاریخ میلادی یا هجری شمسی یا هجری قمری نیست، که خود تاریخ رخت برمی‌مندد. کی و کجا رخت برمی‌مندن؟ دیگه نمیشه گفت که نفخ صور کی است و کجاست. وقتی بگیم کجا، سوال از مکانه. وقتی بگیم کی، سوال از زمانه. وقتی زمان و متضمن، مکان و متمکن همه رخت بربندن، دیگه سخن از کی و کجا نیست. وقتی که زمان و مکان و متضمن و متمکن همه رخت بربستن، نفخ صور میشود. فضا هم خامدون. عده قبل از این که نفخ صور بشود، چون اون صحنه مجرده دیگه که ماده نیست که بگیم در فلون گوشه نفخ صور رخ میدهد مثل زمین درزه، این که نیست. کل اوزا رخت بر ببندد، ام اکنون او را میبینم. خب این میشه وحدت قاهر، لله الواحد القهار، که اون وحدت وحدت قاهر است، جا برای کثرت نمیگذارد. اگر جا برای کثرت نگذاشت میشه وحدت قهار. به تعبیر سیدنا استاد مرحوم علامه طباطبایی، این دو اسم مبارک یعنی الواحد القهار دوتایی کار احد را میکنند. احد غیر از واحد است. این وحدت قهار را میگوین احد، نظیر بعلبک که دوتایی کار یک اسم را میکنند. خب فرمود یه واحد قهار را انتخاب بکنی، تمام نیازها که به دست اوست و نیازهای همه هم که به دست اوست، خب چرا او را انتخاب نمی کنی؟ یا صاحب سید، ارباب متفرقون خیرون، یعنی ما یستحق من یختاره العاقل ام الله الواحد القهار. این هم به لحن محاوره مهربانان سخن گفتن است، نظیر اون چی که وجود نبارد که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود انا و ایاکم لعلا هدن و فی دلال مبین. حالی یا حق با ماست یا حق با شما، با اینکه فرمود انا علا بینت من ربی، به ذات اقدس اعلام فرمود انک لعلا هدن و صراط مستقیم، اما در مقام محاوره با مشرکان فرمود یا حق با ماست یا حق با شما. اینجا هم وجود مبارک یوسف سلام الله علیه میفهمد که چی را انسان عاقل اختیار بکند، انتخاب بکند. ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. قهرن این دومی مورد قبول است، یک با برهانی که اقام میکنند. بعد این خیری که افعل تفضیل بود یا صفت مشبه از که معنای افعل تفضیل دارد، همین صفت معنای افعل تعیین را پیدا میکند، نه افعل تفضیل را. دیگه به معنای افضل نیست، به معنای اولا نیست، به معنای متعین است. و اگر اولاست نظیر اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن است که افعل تعیینی است، نظیر افمن یهدی ادل حق احق و ان یتبع من لا یهدی الا یهداست که افعل تعیینی است. پس اول رو محاوره به عنوان تردید یا تقسیم بین الامر ذکر می شود، بعد کم کم یه طرفش حق می شود، بعد این رجحان یک طرف هم به عنوان ضرورت است، قهرن میشه افعل تعیین. ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. این برهان مسئله است. میگن آقا وقتی شما میخواهید زندگی کنی، آیا تو این بیابان سردی که انسان یخ میزند این بهتر است که مرگ را به همراه دارد، یا خانه گرم و آماده؟ این تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است، علت حکم همراه خودشه. یه وقتی میگن آقا اون مکان بهتر است یا این مکان، خب این دلیل میخواد، خب چرا اون مکان بهتر نیست و این مکان بهتر است؟ یه وقتی میگن آقا سرمایه کشنده بهتر است یا اتاق گرم، این دلیل با خودش است. نظیر این که یه وقتی میگن اکرم زیدن، خب سوال میکنیم چرا اکرام میکنیم؟ یه وقتی میگن اکرم العالم، این حکم با خودش از این تعلیق حکم بر وصف که مشعر به علیت است امینه. او که واحد قاهر است، همه چیز را دارد و همه چیز زیر پوشش اوست، خب او را انتخاب بکنید. ام الله الواحد القهار. بعد کم کم لحن خطاب عوض می شود. اول سبک محاوره و مهربانانه و ایناست، بعد فرمود به اینکه آخه شما این چیزی که میپرستید اسم مسماست. شما اسم رب را گذاشتید روی شمس و قمر یا روی این صنم و وثن. رب یعنی مدبر، تربیب بکند و کنار او تربیت هم باشد. از اینا چه کار ساخته است؟ یه اسم مسمایی است. تو آیات دیگر میفرماد بگه چرا شما به دنبال اسم مسمایی؟ برای خودتونم یه اسم مسمایی. شما فقط اسم انسان را یدک میکشید. انسانیت انسان به اون مغز و قلب و دستگاه اندیشه اوست. مشکل شما اینه که تون دستگاه اندیشه تون چیزی نیست. افعدتهم هوا، یعنی فؤاد اینا خالیه، این همون شستشوی مغزیه. خب وقتی کسی شستشوی مغزی شد، فؤادش خالی بود، این انسان بی مسماست، اسم بی مسماست. یه آدم اسم بی مسما هم به دنبال خیلی از چیزا میگردد که اسم بی مسماست. حالا یا به دنبال شرک میگردد، به دنبال صنم و وثن میگردد، یا به دنبال بازی هایی میگردد که به عنوان تمدن است به اسم بی مسماست. خیلی ها به همین وضع مبتلان. فرمون مشکل اساسی شما از درون شماست. شما اصلتون که قلب است توش خالیه، پس شما یه قلب خالی دارید. قلب خالی که قلب نیست، یه اسم بی مسماست. انسانیتتون هم قهرن بی مسما خواهد بود. خب یه انسانی که اسم بی مسما دارد، عقیده او هم اسمی مسماست، اخلاق او هم اسمی مسماست، اعمال او هم اسمی مسماست، اون چم که شما تو جهان کنونی با این اینترنت هم مشاهده میکنید همین است. فمود ما تعبدون من دونهی غیر از خدای سبحان هرچه پسندید الا اسماء، اسمی مسماست. شما به دنبال تمدنی، این لفظ زیرش خالیه، به دنبال کمالی اسمی بی مسماست، به دنبال جمالی جلالی اسمی مسماست. الا اسماء، این اسماء هم ساختگی است. بالاخره یا برهان عقلی بیاری یا دلیل نقلی بیاری. حرفی که انسان میزند بالاخره یا به عقل تکیه میکند یا به نقل. حالا عقلم یا عقل تجربی است، نظیر اونش که در طبیعیات و امثال این مطرح است، یا عقل تجریدی است، نظیر اونش که تو حکمت و کلام مطرح است. بالاخره یه برهانی باید بیارید دیگر. طبیب وقتی حرف میزند عقلش همه اون علوم تجریبی اوست، خب معقول است و معتبر. یه حکیم یا متکلم که حرف میزند برهانش اون امور تجریدی است، خب معقول است و معتبر. یک محدث یا فقیه وقتی حرف میزند تکیگاهش نقل الهی است، معتبر. فرمود یا منقول یا معقول، یا برهان بیاری یا بگید در فرون کتاب آسمانی آمده. بلکه یا عقلی یا نقلی دیگه. الا اسماء سمیتموها انتم و آباکم، اسم مسماست، پس برهان عقلی ندارید، دلیل نقلی هم که ندارید. ما انزل الله بها من سلطان، این ما انزل الله بها من سلطان هم میتواند جامع باشد، هم برهان عقلی را بگیرد هم دلیل نقلی را. به دلیل اون چی در سوره مبارک احقاف آمده او هم همین است. در سوره مبارک احقاف میفرماد به این که شما یا دلیل عقلی اقامه کنید یا از کتابهای انبیای گذشته برای ما برهان اقامه کنید. آیه چهارم سوره مبارک احقاف این است: قل ارائیتم ما تدعون من دون الله، ارائیتم یعنی اخبرونی، ارونی مازا خلقو من الارض، یه برهان عقلی قام بکنید. بالاخره اینا که معبود شما هستن در برابر اینا خضوع میکنید، اینا چی کارن؟ یا بر استقلال چیزی را آفریدن؟ این که نیست. ام لهم شرکن فی السماوات، یا اگر خالق نیستن شریک الخالق باشن؟ این هم که نیست. میگید هست، یا عقلن یا نقلن دلیل بیارید. ا رأیتم ما تدعون من دون الله ارونی مازا خلقوا من الارض ام لهم شرکن فی السماوات اتونی به کتاب من قبل هادا او اثارت من علم این کنتم صادقی. بالاخره یه علم معصوری، یه اثری از علمی برهانی یا نقلی یا عقلی یه چیزی اقامه کنی که ما بفهمیم اینا حقه. بنابراین اون چه که مشکل حل میکند برهان عقلی است که نصاب اعتبار را داشته باشد، یا برهان نقلی است که نصاب اعتبار را واجد باشد. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه فرمود بن که این حرفا اسم تو خالیه، خالی بندی. بالاخره این خالی بندی که الان طنز شد، خیلی از کارها چه ایران چه غیر ایران شما میگید خالی بندیه. یعنی وقتی که فکر میکنید میرید به یه سمتی دارن میرن که پایانش خالی بندیه. چون یه انسان لبیب یعنی مغز پر به دنبال این که نمیره، که به دنبال خالی بندی نمیره. یه انسان خالی به دنبال خالی میره. فرمود آخه یه چیزی شما یه کاری داشته باشید که بدونید پایانش چیه دیگه. برای اینکه اسمی مسماست، اونا میگن نه. ما چرا میگیم الله اسمی مسماست؟ برای اینکه ربوبیت بخوایم دارد، خالقیت بخوایم دارد، رزق بخوایم دارد، همه چی دارد. هو الله الخالق البار المصور. گفتیم الله الخالق البار المصور الاسماء الحسنا داریم. ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا قل لله الاسماء الحسنا فدعوه بها. اون ماده اینم دلیل. اما اینا خالی بندیه. از این بت‌ها چی ساخته است؟ ان هی الا اسماء سمیتموهم، اسم مسماست. سلطان ندارید. این سلطان هم میتواند سلطان عقلی باشد هم سلطان نقلی. منتها ما انزل الله به سلطان نقلی را، دلیل نقلی را بهتر شما میشود. دلیل را که من سلطان برای که مسلط بر وهم و خیال خواهد بود دیگر، مسلط بر هر چیز. بسیار خوب، کتابی بشوید به کتاب بیارید، یا جدل کنید یا حکمت. اگر کسی کتابی نیست میتواند جدل کند، بگد به این که در کلون کتاب شما، در گفته ابراهیم، در کتاب یعقوب، صحف ابراهیم یا صحف نوح یا صحف آدم یا صحف کذا و کذا، اونایی که قبل از هست یوسف سلام الله علیه بودن، در فلون کتاب آمده، میشه جدال که مقدمه مقبول مسلم در احتجاج هست. یا نه، اگر خودشون اهل کتاب بودن که میتوانستن به کتابهای پیشینیان تمسک بکنن. خب فرمود ما دعوت میکنیم یا به حکمت یا به جدال احسن. ان الحکم ما انزل الله بها من سلطان، ان الحکم الا لله. حکم مطلقا مخصوص ذات اقدس اله است و دیگران اگر حکامن باید از طرف خدای سبحان مأمور و معزون باشند. والحمد لله رب العالمین.